أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. از امروز در رابطه با سوره کافرون مقدار صحبت میکنیم و بعد از اون پنج سورهی که خوندیم به تفسیر سوره کافرون انشاءالله مبادرت بکنیم. در رابطه با این سوره، در شأن نزولش یه قصه نقل شده که خب تناسب درستی هم با سوره داره. چون سوره 15 سوره است که ظاهراً بر پیامبر نازل شده، البته گفتم ترتیب نزول سوره مقداری متفاوته و در موارد مختلف و کسانی که گفتند فرق میکنه، ولی در این باره که حالا 15 یا 16 خیلی فرق نمیکنه، برمیگرده به اون سوره های ابتدایی قرآن. سوره هایی هم بوده که تو همون ابتدا دوره وقوف بوده، یه دوره یه جزئیل نیمده و میگن مثلا این سوره زوها که و زوها ما ودع کرم بشه ما قلا ولل آخرت و خیرون لکمن الاولا ولل سوفه و بطیک رب و شفه ترزا. این مال مثلا قبل از مقدار قبل از سوره کافرونه که یه دوره یک سالی یا کمتر بعد از این که به اسد شروع شده بوده مقطعی وحی قطع شده. حالا ما مقطع دیگه هم بلندتر داریم که وحی قطع شده، ولی اینجا این ما ودع که رب و کلم آقلا، یعنی اینجور نیست که خداوند یک وعده‌ای به تو بده بعد بزنه زیرش کلا سرت بذاره، نه. ولل آخرت تو خیرون لکه من الاولا که بعضی ها میگن به معنای آخرت نیست، یعنی قسمت دومه دوره بعثت از قسمت اولش راحت تره، سختی‌هاشو دارید پشت سر می‌ذارید. ولا سوف یعطی که رب کشفت هرزا، باز این که در آینده ما همین پیروزی ها و پت ها رو میدیم، ممکن هم از بریاد. حالا درباره این هم همین جوره که این آیه، این سوره بعد از همین دوره انقطاع وحیه که حالا یکی از عللی هم که خواهیم گفت قول در ابتداشه، از یه آمدن یه استظهاری کردند که شاید مثلا علتش این باشه که حالا که ما تو رو تنها نمیذاریم تو هم مراقب باش که فاصلت رو با کفار حفظ بکنی. در شأن نزولش گفته شده که وقتی که پیامبر در مسجد الحرام بودند و مشغول طواف، 4 از بزرگان قریش که ولید ابن مغیره باشه، آس ابن وائل پدر عمرو، اسود ابن مطلب یا بعضی ها دارن اسود ابن عبدالمطلب، میگن پیر مردی هم بوده، حدود 100 سالش بوده و این عبدالمطلب هم اشتباه نکنیم رفتی به عبدالمطلب جد پیامبر نداره. اسد ابن مطلب یا عبدالمطلب از تیره بنی اسد بوده از قریش، خیلی هم آدم میگم از مخالفین خیلی تند و تیز پیامبر بوده. در جنگ بدر هم البته نبوده چون دو تا از بچه هاش هم پیرمرد بوده خیلی، دو تا پسر و یه نوش هم کشته شدن، خیلی هم بعدش جذب نظر میکرده، بعد همون ظاهرن دیگه مرده. و نفر چهارم امیت ابن خلف که خب اونم بعدن در یکی از جنگ ها به هلاکت میرسه. اینا چهار تا میرن پیش پیامبر و به پیامبر میگن که بیای یه معامله کن، یه مدتی ما خدای تو رو میپرستی، یه مدتی هم تو خدای ما رو بپرست. و هر کدوم درست بود بالاخره نفع کردیم، یعنی فردا قیامت اگر رفتیم حق با تو بود، یه مدتی که موحد بودیم حق با ما بود، یه مدتی هم تو طرف ما بودی. بعضی هم گفتن این که گفتن هر دو نفع کردیم، معناش اینی بیشتر این که نه کاسبی دنیاییمون به هم میخوره نه کاسبی اخرویمون. چون قبلا هم گفتم یکی از علل پول در مکه این بوده، مکه سوق عرب بوده در بدترین جا. خب اگر می اومدن بت‌ها رو از اونجا می بردن که افراد لازم نبوده بیان اونجا نزوراتی رو بکنن، کارهایی رو انجام بدن، چرا اونجا برن؟ خب می رفتن مثلا جده. در حقیقت گفته بود خوشم بود که برایت به یک چرشم دوکار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. اینم در مردم می اومدن ولی برای زیارت و تجارت. این باعث می شده درآمد بسیار بالای نصیب قریش بشه. از این طرف از یمن می اومدن که جنس ببرن طرف شامات، اینا اونجا خریداری می کردن، نگر می داشتن، جنس های شامی رو می دادن. طبیعتا بازار دارجی بوده، بازار تمام هویتش به مشتری دیگه، اگه مشتری نباشه که حالا شما بهترین بازار رو بسازی. یه میبودی در تفسیر خودش یه تعبیر خیلی قشنگی داره، از خواجه عبدالله انصاری نقل میکنه، ظاهرا اسم نمیاره ولی ظاهرا مال خواجه است. میگه که یه روزی سفره انداخت، دعوت کرد همه بیان، سفره بلند بالایی هم انداخت، مهمونا نیومدن. خواجه نشست پای سفره زار زار به گریه، گفت خدایا همه رونق سفره به مهمانه، همه رونق بهشتم به آدمایی که قرار بیان، اگه فردا در بهشت رو بندی کسی از ماها را نبی، رونق بهشت تو هم میشه رونق سفره منه. حالا رونق بازار مکم به مشتریایی بوده که می اومدن، لذا به پیغمبر گفتن نگاه کن ایامی که اینا میان، حالا این تعبیر ایامشو من اضافه میکنم، ایامی که این خارجی مثلا از حج میان، نمیدونم عمره میان، به اینا چیزی نگیم که کاسبیمون به هم نخوره. ببینید تصور اونا این نبوده که اگر توحید برقرار بشه حج جایگزین حج مشرکین میشه، باز دوباره مردم میان، بیشتر میان، همین کارا انجام میشه. اونا میگفتن به درخور همه اینا به خاطر اینه که بیاین بت‌ها رو بپرستن دیگه، هر کدوم از این قبائل یه بتی داشتن، نذر کردن تو شهر خودشون، مثلا برای هبل، برای لات، برای عزا، برای مناس، بالاخره ولی یکی از اینا یه نذری کردن، اگه قرار باشه نذر شکسته بشه، خورد بشه، خب اینا کجا دارن نذرشون رو برن تو سر بت‌ها خود میشه دیگه، بت دیگه درست می‌کنن. این بوده که میگفتن این باشه که این نظرا بیاد، این پولا بیاد، گردش سرمایه بشه، بازارمون بچرخه. و این البته تو پرانتز بگم این یکی از مسائل بسیار مهم معمولا مصلحین اجتماعیه. ببین مصلحین اجتماعی وقتی میان یه چیزی رو میگن، یکی از انتقاداتی که بهشون میشه میگن شما نظم جامعه رو دارید به هم میزنید و این نظم فوائدی داره و این فوائد جامعه رو داره میگردونه. مثلا یه خرافاتی هست، میگن آقا درسته این خرافاته، ولی شما اگر این خرافه رو به مردم بگید خرافه است، مردم بفهمن، همه اعتقاداتشون رو بمیره. یعنی مثل انگار دومینو، اولی بریزه دوباره میریزه و این درسته، منم قبول دارم این خرافه است، ولی نگو کار کرد گرایانه نگاه میکنن، میگن این به هر حال باعث حفظ حالا از دید اونا دین یا اخلاق در جامعه شده. شما چه دایی داری بگی نیست؟ زنم از قصد در قضایای کربلا یه سری از این بحثا بود دیگه، یا مثلا در قبل انقلاب به خصوص بعضی از این کسایی که رجوع تحریف ها حرف میزدن آقا اینا غلطه، این درست نیست، بگذارم از شما اینو میگی بچی قبول. شما که این حرف رو میزنی، این حرف باعث میشه که این اعتقادشون سست شه. حالا میگن باعث میشه فردا دیگه مردم بگن که پس بقیهش هم لابد همینجوره، یا این که حالا اینم نگن، بالاخره یه بخشی از جامعه با اعتقاد به این خرافه پابند دینن، پابند دیندارین. این تازه خوبه شان و به یه دیگه میگن آقا مثلا بخشی از اینا مرید ما، ما چرا مرید همون دست بگیم؟ یعنی خودمون با دست خودمون یه کاری بکنیم، ارادت رب این بره، زندگیمون رب این بره. آقای بزنوردی میگفتن که من تو انگلیس بودم یه مقطعیشون دست رو یک سالی اونجا بود در اون مجتمع چیز مجتمع فرهنگی، حالا مؤسسه فرهنگی مرحوم آقای خویی بودم، اونجا بودم، اونجا یکی با همه نشسته بودیم، یه نفری از این لاتاریا برنده شده بود، بلیطای بخت آزمایی، با پول بسیار زیادی بود، گفت اونجا نشسته بود، اومد با آقا این خمس داره، چون بحث این که لاتاری حرامه یا نه یه بحث معروفیه، خدا رحمت کنه این یکی از عاشق حسین هلی از فحول فقه نجفه، یعنی ناس که مرجعیت پیدا نکرده ولی شاید کم از بسیاری از مراجع نداشته. یه تقریراتی هم ازشون هست در رابطه با علیا نصیب، عرب ها به بلیت بخت آزمایی میگن علیا نصیب، یا نصیب یعنی مثلا یا بخت و یا اقبال، مثلا اینا این علم گذاشتن اولش که عربی بشه علیا نصیب. خب ایشون حرامه یا حرامیست؟ به بحث مفصلیه. خواهی بیدید که بخت آزمایی حرامه، حرامیست، قماره، حد به باطل، نه بحث شده. ایشون غالب اینکه نیست. آقای بزنودی ما میگفتم ایشون هم غالب اینکه نیست. گفتم نه نیست. گفت خمس داره. گفتم نه. میگفت به محض اینکه گفتم نه، اینقدر این آخوندهایی که در اینجا نشسته بودن عصبانی شدن، چون اینا توقع داشتن دو خمس این پولو بگیرن. بعد گفت آقا بالاخره این دو خمسشو میورد میداد، حالا چه شخصی چه جمعی، به هر حال یه فحولی بالاخره دستگاه امام زمان به تعبیر خودشون مثلا باقی. ببینید این یعنی چی؟ یعنی شما فتوا رو نگو، یا مثلا دایی نداری بگی، بگو حالا تو این قضیه به ایشون رجوع کنید، نهایتش نسبت به همه چیز رجوع نداره حرف بزنید. اصلا مگه باید همه چی رو گفت؟ دروغ نباید گفت، هر راستی که نباید گفت. و البته این حرفا میگم به صورت اطلاق نیست، باید در شرایط و خاص خودشم دیدم. من بازم بگم اینجور امور نه اینجوره که آدم باید، چون مسائل اجتماعیه، نه مطلق این برش درسته نه مطلق اون برش. اما در مواردی بحث مثل کفر در همینجا که مطرح شده، بلافاصله قرآن به پیغمبر گفته نگاه کنید منفعت گرایی در زمینه توحید را باید خود روک و پوسکنده تکلیفتو با اینا معلوم بکنی، بگی نه لکم دین و کم ولیدی لا عبد و ما تعبدون و لا تعبدون ما عبد. نه من نمیام سراغ دین شما، این که پنجا پنجا و بیاین تقسیم بکنیم حالا نصف روزا خدای ما رو پرستید نصفشم خدای شما رو، یا در ظاهر بریم حالا به این بتام احترام بذاریم در ته دل بگیم آقا هیچ ارزشی ندارید، این نمیشه. یعنی این کار حالا دیگه این بود چه کنیم؟ نه اونم نبود دیگه، آخرش زد همه رو شکون بله حالا اونم آخرش دیگه بله حرف ایگم برم چه کار زندگی کرده بوده. نکنید همین مسئله اینه که میگم ببینید در مسائل اجتماعی، حالا چون اون قسمت اول رو پر رنگ گفتیم مستهان اجتماعی، قسمت دومشم بگم در مسائل اجتماعی مثل یک کشتیگیری باید باشید که روی دوشکه، این بارانداز رو از قبل میدونه، فن کمرم بلده، فیفیل فیش هم میدونه، زیرگیری هم بلده، همه فنون رو بلده، اما این که الان چه باید بکنه اینو لحظه بهش تعیین میکنه. نمیشه گفت از اول آقا برو دقیقه مثلا یک ثانیه 22 زیر میدونه، اینجوری نیست. یک معلم همه قواعد تربیتی رو بلده، اما وقتی میره سر کلاس به دانش آموز و دانشجو برخورد میکنه، این که الان اینو باید تشویق کنه یا تنبیه کنه، اینو شرایط اون صحنه است که تعیین میکنه. اما یه نکته وجود داره، فارق بین یک کسی که برای خدا در صحنه اجتماعی هست و کسی که برای خدا نیست، این نیست که اینو به قواعد هم نمیدن، به اصول حواسشون نیست، این اینه که این چیزی تحت عنوان من و منافع من درش دخیل نیست. اون کسی که برای خدا کار میکنه این گونه است، اما اون که برای غیر خدا کار میکنه اون یه منفعتی هم علاوه بر اینها داره و اون منفعت منه. یعنی راننده خوب اونه که ماشین رو در نهایت از این جاده پر خطر پر پیچ و خم پر باران پر لغزش ها عبور بده. بله یه جا باید کند بره، یه جا باید کند بره، یه جا هرمز کنه، یه جا گاز بده، یه جا قرمه بپیچونه، یه جای اساسا بیسته برای ساعتی، ولی فرقش اینه که یکی میگه من به سلامت برسم که کاسبین درست شپول و خطری از اینا بگیرم، یکی میگه من بهتر نمیخوام برم، میخوام اینا به سلامت برسن، منی در کار نیست. یه بار دیگه عرض کردم براتون، نکنید در جنگ صفین اون بر معاویه بود، این بر امیرالمومنین، در جنگ بدر اون بر کفار قریش بودن، این بر پیغمبر. اگه اونا قلب داشتن و میمنه داشتن و میسره داشتن و نمیدونم یمین و یسار داشت لشکرشون، همه اینها رو لشکر پیغمبرم داشت. یعنی اینجور نبود که امیرالمومنین بگه چون ما بر خدا می جنگیم یا الله الله وقتشی بریم وسط میدون، اما لشکر معاویه تو چارچوبه چینش نیروش به قواعد اوغلایی هم بده، نه همون قواعد اوغلایی که لشکر عمر سعد داشت، لشکر علی عبدالله داشت، اونا پرچمدار داشتن اینم داشت، اون قلب داشت اونم داشت، جنگ تن به تن داشتن اونم داشت، کسی هم که زورش بیشتر بود میبود. منتها جمله اصلی فارقشون اونه که پیغمبر تو جنگ احد بود، گفت شما برای شیطان می جنگید، ما برای خدا، شهدای ما تو بهشت، شهدای شما تو آتش. آخرش یک طرف اومد گفت بعد در مقابل احد، پیغمبر نگفت خدا کن نیت ما از این جنگ مهم. یک مدیر اقتصادی سکولار، حالا یا لایک یا بیدین یا بددین یا زددین. او میگه من اینها رو میچرخونم، باید علم کم بده برای این چه مثلا مردم دوباره من انتخاب کنن، در اینکه برام بورا بکشن، برای اینکه درآمدم بره بالا. اگه خیلی آدم تازه خوبی باشه برای اینکه منافع ملی پیدا بشه. اما یک آدمی که برای خدا کار میکنه، پیامبرگونه کار میکنه، میگه من همه این کارا رو میکنم برای خدا. البته مردم و انتفاعش نمیبرن بالا، برای خدا. مملکت رو آباد میکنم برای خدا. رفاه بر مردم درست میکنم برای خدا. این نمال اعمال به نیازی تیکشه. فعلا اینجور نیست که بگیم که حالا هر کسی باید بگیم چون ما بر خدایی ما نه، همیشه عبوستن غمتری را لجباز، همیشه میگیم بر بر رفت رو هر دستی که میاده میشکن. نه، از اون برن اینجور نیست که بگیم حالا هر کسی هم که برای مثلا منافع خودشه همیشه آدم کوتاهیاییه. نه، اتفاقا آدم های خیلی هم گردن کلفت، قد خیلی متسلب اینا بودن، کمونیست هم بود الا ماشاءالله هستن که کمونیست هم بودن. بعضی وقتا این برده، بعضی وقتا اون برده، چون دنیا بر مدار قواعد خودش میچرخه. خدا قواعد دنیا رو خیلی با این چیز عقب جلو نمیکنه، چون اصلا یه میدانش برای جای دیگه ای قرارش توی این میدان کشتی. اگه شما بهتر قول هو الله رو بخونی کشتی رو ببرید. کشتی رو کسی میبره که بیشتر تمرین کنه، بهتر فن بلدش. حالا میخواد کمونیست روس بشه، میخواد طلبه حوزه نیبون بشه، ولی اون بعدشه که مهمه که نیتش چیه، ثوابش چیه. اون دنیا ولسوف یعطیک ربک فترضا، اون برش مهمه. خب این در داستان شأن نزول آیه و یه دوتا نکته که به عنوان پیش درآمد بحثمون مطرح کرد. نکته بعد این که این مضمون که به پیغمبر این میگفتن آقا ول کن، خیلی تو جای دیگه قرآن هم مورد بحثه. خب در حیات طیبه پیامبر هم هست، تسمیع بوده، تهدید بوده، تا به قتل رفتن که خب لیلت المبیته، تا داستان تسمیع پیغمبر که طلا و نقره و نمیدونم همسران هر جور بخواهید بهت میدیم و یا آیه دیگه هم داره. اتأمرونی قل اغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. آیا اونجا البته تعبیر کرده که جاهلون، اینجا میگه کافرون. اینجا میگه آیا شما میگید من غیر خدا رو بپرستم ای جاهلین، اینجا میگه ای کفار. حالا در این که چرا جاهل باشه چرا کفار حرفای زدن، ولی در مجموع جهل و کفر درخت و ثمره. یعنی کفر از یک درختی برمی خیزد به نام جهل. و قبلا هم گفتم در سوره قبلی که بحث شناخت بسیار مطرحه، در اینجا هم همین جوره. هم چه علت چه معلول، هر دو در فردی که میاد به پیغمبر میگه دست از رسالت بردار، در هر دوش هست. خب این نکته اول. نکته دوم که قبلا در همون ابتدای سوره ناس که مطرح کردیم، وجوهی رو برای اینکه چرا قول گفته شده مطرح کردیم. گفتیم که چرا بعضی از سور قرآن که پنج سوره بود، جن و این چهار قول و البته آیاتی از قرآن در سوره جمعه داره که قل یا ایها الذین هادوا اتزعموا ان زعمتم انکم اولیاء الله ان زعمتم، آیا شما میپندارید که شما اولیاء خدایی؟ اونجا هم هست. مواردی داریم که در قرآن قول اومده، ظاهرن هم موارد زیاده، وجوهی رو اونجا براش اشاره کرد. بعضی ها البته در مواردش تردید دارن که آیا این قولها جزء سورن یا نیستن، کمان که در همونجا سوره ناس و سوره فلق گفتی بعضی ها گفتن قول و قرائت نشدن. اما در این مورد ظاهرن روایتی از پیامبر، من متون البته خودمون رو ندیدم، حالا امقردا نگاه میکنم اگر موردی روایتی باشه اشاره بش میکنم، ولی در منابع اهل سنت هم که از پیامبر روایت شده که انه تعالی امرنی به تبلیغ کل ما انزل الیه، هر چیزی که نازل کرده بر من رو من همه رو اونا رو تبلیغ کنم. والذی انزل علیه، اونی که بر من نازل کرده، و مجموع قوله تعالی قول یا ایها الکافرونه، این از روایت از خود پیامبره که مجموع قول یا ایها الکافرون جزء آیه است. در این مورد به همین جهت ندیدم که کسی اینجا قول یا ایها الکافرون رو برداشته باشه. البته گفتم تتبعانون فعلا ناقصه، اگر نکته بود فردا بهش اشاره کنم. اما مضمون این مورد چه این که شما ایمان ما بگیم یا نگی، تو بگی یا نگی، اینا ایمان نمیارن، این مضمون هم در مواردی در قرآن آمده. پس هم این که اونا اومدن به پیغمبر گفتن دست از دینت بردار بود در موارد دیگه‌ای که البته ظاهرن در آیات ابتدایی نیست، معلومه این که آخرم این مسئله که هم وجود داشته، اینی هم که به پیغمبر گفته دل خوش نباش، اینا ایماندار نیستن. چون حالا اشاره میکنم که این آیه چرا این سوره نازل شده، بعضی ها گفتن یعنی وقتی چهار نفر اومدن به پیغمبر گفتن، پیغمبر به فکر بود، نه این که عرف اونا رو بپذیره، میگفت چی بگم که نرنجم، که بلکه هنوز امید مصالحه ای باشه، امید این باشه که به هر حال بتونم دوباره اینا رو جذب کنم، چون به هر حال این روحیه محبت پیامبر که به ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لم تفظوا من حولک، چون تو خیلی لینی، نرمی مردم دور جمع شدن. این تعبیر جالبه، یه گفتم جای دیگه هم دوستان چندین جای دیگه، این اساساً اینقدر پیغمبر تو این قضیه رعوفه که یه جا قرآن بشه یه بحث دیگه، ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما نگفتیم که اینکه خودتو به زحمت بندازی. آخر سوره توبه این آیه رو دو سه جلسه پیش هم خوندیم که لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، ببینید چه تعبیر لطیفیه، در این رسول آن چیزی که برای شما سخته عزیزه، عزیزه یعنی اونم نادره، اونم سخته، عزیز علیه، عزیز الوجود یعنی نادر، یعنی اونم واقعا اذیت میشه، عزیز علیه ما انتم، اون چیزی که انتم نیستی که شما رو اذیت میکنه و سختش میاد، حریصون علیکم، خیلی حرص داره به بار مثبتش، به اینکه شما رو جذب بکنه نذاره به جهنم بری، و بالمؤمنین رؤوف رحیم. در این آیه چندین بار این با لسان مختلف تکرار شده که بالاخره اینه. البته انتظارم از پیغمبر همین بوده دیگه، و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین، ما اصلا تو رحمت بر همه فرستادیم، قرض رحمته، قرض اینجور نیست که باشه. البته خود پیغمبر که موردی داشت دیگه جدی هم اشاره کردیم، گفتید من جامعه بین موسی و عیسی، اون رحمت خالصه بود، اون موسی عظمت خالصه یا قدرت خالصه بود، من جامعشم. ولی این بعد رحمت به پیغمبر که در این آیه انحصارم هست، و ما ارسلناک الا، نفی استثناء در سیاق نفیه، یعنی انحصاره، فقط و فقط تو رحمت برای مردم هست. خب این سختش اومده دیگه. اما در قرآن چندین جا گفته آقا نمیتونی، اینجور نیست که تو بتونی همه مردم رو جذب بکنی، دست تو نیست. به درست هم هست البته پرانتزی، ببینید نمیشه شما یه کاری بکنی همه خوشون بیاد، حتما گروهی خوشون میاد، گروهی بشون. ممکنه اون گروهی خوشون میاد اکثریت بشن، ممکن نباشه. این که شما بخواهی به دنبال راضی کردن همه باشی، اصلا کاری به خوب و بدش نداری، نشدنیه. اگه شما سلم محض باشی، عده آدم هایی هستن که از سلم محض بدشون میاد. یعنی میگن آقا یعنی چه سلم محضی؟ از این بدشون. تو این همه مضمون ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذروا، نمیشن، لا یؤمنون، اینا ایمان بیار نیست. حالا شما هر کار میخوای بکنی بکن، دستتو عامیانش اینه تا مرفق یا تا آرنج یا تا هر جایی عسل کنی بذاری دهنش کافی. این آدم ها به طور کلی از این جهت تحت تاثیر هم نمیگیرن. بذار اینجا هم گفته که آقا بهشون بگو شما به تعبیر عامیانه دیگه سی خودتون، ما سی خود. این نه به معنای پایان رسالت ها، میگیم کار به کارتون نداریم، این در حقیقت داره میگیم ما نمیاییم که حالا راجع به بنده بعدی اینو توضیح بگیم. یا در آیه دیگه لقد حق القول علی اکثره فهم لا یؤمن، اینا بهشون گفته شده اینا ایمان بیار نیستن، خودتم اذیت نکن. اینم نقطه بعد در رابطه نه البته بعضی هست عذای خارجی هست، کما اینکه خود همین حالا خواهیم گفتی یا ایوه کافرون آیا به همه کفار در تاریخه یا فقط در اونجاست. بله، ولی به طور قاعدش اینا، قاعدش اینه که بدونید نمیتونید همه مردم دنیا رو یکسان بیافرینید. خب جان لغت خلقناکم اطوارا، هست توشون یه طورن، شما نمیتونی همه رو با خودت موافق کنی، چون اینا در تناقض در تضاد، بالاخره یه گروه خوششون میاد یه گروه بدشون میاد. لغت خلقناکم اطوارا، دیدم بعضیا خوششون نمیاد، اینو به معنای نظریه تصور داروین هم برگردونن، یعنی ما طور طور دور دور آفرید.
خداوند فقط به خودشون
بله، اگر ما میخواستیم شما رو از ما بگید، یعنی دیگه در درون اونها تفاوت‌های بنیادین که بعد چند روح بشن قرار نمیدادیم، تکمیل اینجوری خواستیم. نه 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 نه، یه نگاه کنید شما پلورالیزم اثر رو ببینید، نه اصلا به هیچ بنیانش فرق میکنه، چون شما نمیگید که همه به یک اندازه در حقیقت صحیحند، میگید شما باید کار خودتو بکنی، تبلیغتن بکنی، همهرم باید بگی، میگی منم حقم، ما بقیه هم باطلن، همه شونم از زن به جهنم میرن، باشونم رفاقت نمی کنم، لا تأخذو اولیا، اولیا هم نمی گیرم، شون باشونم ارتباط ندارم، نگاهشونم بکنم چپ چپ نگاه میکنم، اما نمیتونم، ازم نمیاد که هدایتشون. ممکنه هم از خونم باشه ها، ولی میگم این از نظر اصلا دو دایره بسیار متفاوته. این داره میگه که آقا بدون شما نمیتونی، مثل اینکه شما مثلا میگم این اول بگه آقا شما نمیتوانی که میمون رو به سواد خوندن نوشتن یاد بدید، اما این دلیل نمیشه که بگید میمون به انسان اندازه هم حد از حقیقت داره. خب اینم از این. نکته بعدی که سریعا بگیم عبور کنیم در بحث این قله، چرا تعبیر قل به کار رفته؟ اینجا فخر رازی از جاهای زیاد رویش بیش از 30 مورد ایشون وجوه داره که چرا قل به کار رفته. ما بسیاریش رو قبلا مورد اشاره قرار داده بودیم در بحث سوره ناس. برای فخرازی برای در تفسیر خودش وجوهی هم داره که رفتی بعضش قول نداره. این نکات بعضا لطیفی هم هست لایه لاشته چندین صفحه هم مطلب داره، ولی واقعی از اینه که دلیل آنچنانی نیست، خیلی ذوقیه. البته تفسیر کلن یه بخشیش ذوقی هست کار، حالا در آستانه محرم هم هستیم پراکتی باز رو کنم. ببینید در موارد بیان حوادثی مثل داستان محرم، شما یه وقت بیان شاعرانه از یه قصه ای میکنید، هیچی را دارد، معلومه بیان شاعرانه است. یعنی مثلا فرض کنید که کسایی که پانتومیم بازی میکنن و قرار مثلا رفتن حاجی ها به مکه رو نشون بدن، خب اینو یه جور نشون میدن. کسی که فیلم فرض کنید حقیقی میسازه، ریال میسازه، یه جور میسازه. کسی که میخواد کارتونش رو بسازه یه جور میسازه. کسی که میخواد فرض کنید شعرش رو بگه یه جور میگه. تو نقاشی مثلا صنعت سبک کوبیست که همون رو نگاه نگر میداره، ولی میگن مثلا زمان رو درش تحلیل میکنه. یکی رئال میکشه، رئالیست میکشه. تو سبک نوشتاری سبکی داشت که گابریل گارسیا خیلی داشت منتقد بارگزارش بود، رئالیست به جادویی مثلا مینوشت. ببینید این بحث ها شما وقتی بیان میکنید، اگر معلوم باشه که شما دارید بیان شاعرانه مثلا محرم رو میکنید، ایراد نداره. آدم حتی مثلا پرده کشی میکنه در آن واحد، توی پرده خونی هایی که قبلا بود در آن واحد این بره صحنه مثلا خرص کنید امام حسین داره شهید میشه، بالای صحنه داره میجنگه، وسط صحنه داره اول فرد از اسب میفته بالاترش مثلا داره بغل نهر المنه از توی فرض کنید نهر آب داره. این خب همزمان که نمیتونه باشه توی نقاشی، ولی خب این بیانی سبکیست پذیرفته شده، دیده میشه، فهم میشه. یه وقت ما در مثال روز عاشورا با بیانهای شاعرانه قلوف میکنیم یا حدیث نفس میکنیم یا میگیم زبان حال میگیم، اما پیداست که این بیان شاعران است. شما وقتی میگید مثلا به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاطون شد و شراب نشد، خب این معلومه حیرت دیگه. این داری میگید من در حقیقت بیان قلوب آمیزی دارم از یک اتفاقی. یا مثلا شعر لطیفی هم داره که تیر هر جایی که می آمد فرود، پیش از آن شمشیر جا با کرده بود. خیلی برای من قشنگی است، یعنی اربن اربا شده. این اما وقتی رو منبرید اگه بیانتون شاعرانه کنید، ناخودآگاه مستمع هم می فهمه که این یک بیان اصلا غیر واقعی، ولی بیان شاعرانه از یک حادثه واقعی. اما وقتی دارید روایت میخونید
وقتی مستقیم حکایت میکنید مردم فکر میکنن شما دارید نفس مقتل رو دارید. اون میشه انتساب غلط، انتساب دروغ. بیان شاعرانه یا بیان هنرمندانه از یک اتفاق دروغ نیست، چون اصلا اسمش از اول روشه که من دارم چیکار میکنم، شعرش رو میگم، واقعیت رو نمیگم. مثل کاریکاتور زیده، کاریکاتور زید از اول داره میگه آقا این کاریکاتورش خودش اینجوری نیست، این عکس رو شناسنامهش نمیزنه، اما کاریکاتور زیده. حالا علل این کاریکاتور رو حالا یا باب طنز یا باب تمسخر اینو کشیده، ولی به هر حال اسمش رو شدید نگاه چه مردم میکنن میفهمن که این یه جاهایش با قلوب همراهه، با به هم ریختن تناسب ها به همراهه. اینه که به حتی بسیاری از شعرهایی که در مقام رجز در عاشورا خونده شده نمیشه اسم کنیش اعتراض کرد. حالا اگر واقعا شعرها ایمن همینجور زد شده باشه، خب شعر رجز دیگه، رجز اسمش هم توشه دیگه، یعنی در حقیقت طرف داره چنه یک نوع تحقیر حریف در مقام جنگ، یک نوع تحییج نیروهای خودیه و حال ما تو جنگ قواعد جنگ. اگر ما به بیان شاعرانه روزه بخونیم مقتل بیان بکنیم نظر ایراد نداره، اصلا یه اتفاق بشری بسیار عادی، رو هر اتفاقی هم هست. شما ببینید مثلا فرض بفرمایید که حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، مثلا برای اینکه پرچم ارتش سرخ روی رایشتاف آلمان رفتن نصب کردند، نماد پیروزی جنگ جهانی دوم، یه دو تا سرباز هستن اینو صدها و چه هزاران نوع ازش تصویر سازی کردن کمونیستا، پرچم شجوری یکی کجه، یا مثلا پرچم امریکا در فلان جنگ رفتن گذاشتن. اما از اول پیداست که مجسم سازی داره میکنه، طرف عیناً که واقعیت رو نمیسازه. که رستم وقتی داره تو جنگ با سهراب میره، از اول فردوسی داره میگه من دارم قلوب به شاعرانه میکنم دیگه، یه سم سطوران دارم پندش زمین شد شش و آسمان گشت هست، نمیخواد بگه واقعا هفت طبقه زمین که یه طبقه شبانه، مردم هم میفهمن این نیست مراد. جوری بگید که اگه میگید آقا شمشیر ابوالفضل چرخون از سر کوفه تا انتهای بصره هر چی سر بود ریخ، بیان شاعرانه باشه، اشکال هم نداره. و وقتی ز صبح ستوران زمین شد شش و آسمان گشت هشت، خورشید بر نیزه شد، نداره درست گفت خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است، خورشید را بر نیزه آره اینچنین است، خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است، روزی که در جاب فلق ملک هر خورشید بر خوشچوب نیزه ها گل کرد خورشید. خوبه لطیفه، ولی این به این معنی نیست که واقعا اون روز دو تا خورشید در اومده ها، که بعد تو فیلم مثلا طرف میخواد بسازه، اگه ریال میسازه دو تا خورشید واقعا تو آسمون دراره. بله اگه فیلمو داره باز هم به صورت زبان استعاری میسازه که همش استعار است، ده تا خورشید دراره اشکال نداره، ولی اینو اینجوری مخاطبتون رو میفهمه، مخاطبم اتفاقا عوام هم باشن، وقتی شعر میخونید کم نمیپذیرن، شعر توش نوعی بیان هنرمندانه است. ولی وقتی حدیث مستقیم میکنید، یعنی با زبان ساده داری حق بیان میکنید، این اون نیست، اون وقت تشکابی داره، تعریف پیدا میشه، دروغ حتی پیدا میشه که گناه. اینی که ما در بحث‌های عاشورا یا حالا در امثال موارد قدیر هر داستان دیگه در بحث جنگ خودمون در بحث‌های دیگه وقتی می‌خوایم بگیم بین این دو فرق بذاریم، چند از اول وقتی بیانمون میشه هنرمندانه از اول یک قرینه چی داره حالیه‌ای باهاشه، که من از آقا بدونید من دارم بیان طابق و نعل به نعل نمی کنم، نمی‌خوام دقیقا اینو بگم، تاریخ نگاری نمی کنم که بخوام تاریخ رو مطابق حقیقتش بیان کنم. خب در رابطه با این که حالا قول چی بود بحثمون طول کشید، در رابطه با این که قول چه مواردی داره، حالا شاید فردا یک اشاراتی چون ده 11 تاش از وجوهش قابل بحث و خوبه. نکات دیگه هم داره که بحث اون طور باشه در واقع. نه این ازش در نمیاد، این از روزن از فضای قوم فقط این دو هفته تشویر نداشتیم. یه آیه میفرستدیم که اینجور باشه. به فردا رجوع کفر و فرق کفر و شرک و اینا در کوب گتاق وجود داره یا نه؟ یه کمثل الکفار که میگه عجب غیثن چیه آیه سوره سودش؟ کمثل غیثن عجب الکفار نواتو که میگه این بارانی که نباتش کفار رو به تعجب و میگه کفار هم نمیدونه که کشاورزان رو میپوشونن رو گفته شده، اما حالا این که حتما باید یه نوچه ایشون در وقت ارتداد و موارد بردن برد اجازه
کنید
بله این هم هست حالا رابطه اینا آمخواست منبج یا آمخواست منبجه من نمیدونم
مدت ابراهیم
پرده اشاره بشون.